ساعت 18:34 هست و شما همچنان شنونده رادیو تبیین و برنامه جهاد روایت هستید. دوستان شنونده، از جمله آثار تبیین میتونه این باشه که مشکلات از بین میره، سختی ها توسط خود مردم مرتفع میشه و در واقع با جهاد تبیین آنچه که بین حکمرانان و ملت میتونه ارتباط تنگاتنگ و پیوند صحیح و درست باشه به ثمر خواهد نشست و از جمله عدالت محوری هست و بحث مردم سالاری که مردم سالاری دینی و مبنای حکومت جمهوری اسلامی هم همین هست. اما میخوام در این ساعت گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر مسعود ستایشی، سخنگوی محترم قوه قضاییه، و درباره جهاد تبیین از ایشون بشنویم. جناب آقای دکتر ستایشی، حضور شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و سخت‌کوش شما و همچنین شنوندگان بزرگوار و همیشه صمیمی.
سلامت باشید. جناب دکتر ستایشی، ما با موضوع جهاد تبیین در خدمت شما هستیم و به نظر شما کارکردهای قوه قضاییه در این خصوص چی میتونه باشه؟ و من حالا مقدمه ای رو گفتم با توجه به اینکه مبنای نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی هست و اون تأکیدی که بر عدالت محوری میشه و پیشرفتی که خود مردم میتونن داشته باشن و اگر جهاد تبیین صورت بگیره، مردم میتونن نقش بسزا و مهمی در رفع مشکلات جامعه داشته باشن. از شما بشنویم جناب دکتر ستایشی.
عرض میکنم انشاءالله نکاتی که خدمتتون عرض میکنم حق مطلب رو ادا کرده باشم
انشاءالله.
بعض شما برسانم که خب ما از قاعدتا از انقلاب اسلامی و همچنین فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری مدظله العالی باید در این زمینه بیشتر بگیم. بحث جهاد تبیین هم که مستحضرید بر اساس رهنمودای حضرت آقا ابلاغ شده و بایستی ما اون رو مورد توجه ویژه در تمام عرصه‌ها قرار بدیم. همون گونه که استعداد دارید در مکتب سیاسی حضرت امام عدالت اجتماعی واجد جایگاه و اهمیت بسیار والاییه و در این مکتب تحقق عدالت اجتماعی هدف بعثت انبیا و همچنین انقلاب اسلامی و مبارزه بی‌امان با طاغوت و طاغوتیان بوده است.
بله.
و راز خصومت و دشمنی استکبار جهانی هم در این زمینه بوده، یعنی همزمان با برخوردی که با طاغوت صورت میگیرد و بیتوجهی به آن واقعا عواقب شومی رو برای حکومت و ثروت اندوزان به دنبال آورده. بر اساس این مکتب در حکومت و جامعه باید تمام اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار باشن، یعنی مساوات در برخورداری از حقوق که در فرادی از بند 9 اصل 3 اون اساسی در ارتباط با تبعیض ناروا میگه و در مقابل این قرار میگیره، یعنی افراد در جامعه بایستی یکسان و یک نواخت از حقوق برخوردار باشن و همه در برابر عدالت مساوی و برابر باشن. حضرت امام به شایستگی های افراد هم توجه داره.
شایسته سالاری، بله.
در حکومت باید قانون و موازین شرعی و مقررات قانونی حاکم باشه. مسئولان بایستی در صدد جلب امتیازات ویژه برای خودشون نباشه. گرفتاری ما تو همین زمینه ها بیشتر بروز ظهور و همواره بایستی با خدمتگذاری مردم بالاخره معنوس باشن، خودشون خدمتگذار مردم بدونن و دنبال این باشن که شکاف‌های طبقاتی به نفع محرومان باشد. و آنچه که میتوانیم بگوییم این است که عدالت برای آدمی نه تنها نیاز مهم بلکه خصلتی است آرمانی، فطری و همیشگی. در نتیجه این امر همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر و از جمله مفاهیم بنیادین و محوری همه اندیشمندان جهان به ویژه در عرصه سیاست بوده.
بله،
تحقق عدالت، استقرار عدل، خواست تمامی آحاد جامعه، و این خواست دائمیه و در تمام فرهنگ ها و دورهای عصای تاریخی این بوده و الان هم هست و خواهد بود. و در حکم یکی از مطلوبیت های زندگی به شما میده، یعنی وقتی که ما میگیم عدالت متجلی میشه، اونجا میتوانیم افتخار کنیم و بگیم در وضعیت مطلوبی قرار داریم. بالاخره عدالت به مثابه اصل اساسی نیازمند واقعا و خواسته ها وجه خاصی رو ایفا می‌کنه،
از شاخص‌های پیشرفت یک کشور جامعه هست.
یعنی
بله،
وقتی که ما میگیم یک نیازهایی رو در جامعه داریم و برای برآوردن اون نیازها بایستی متمسک بشیم به عدالت و عدالت محوری، و در این زمینه هم بایستی کار بکنیم و توجه بکنیم، و من اعتقادم اینه که کم در این زمینه نباید بذاریم و بسیار فعالانه عمل بکنیم، بیاندیشیم و پیش ببریم. و اما نکته‌ای که حالا با توجه به ضیق وقتی که دارید، من یه نکاتی رو به صورت سرفصلی عرض میکنم، بعدم به دستاوردها میپردازم، اون چه که تحقق فرامین انشاءالله حضرت آقا باشه که در حوزه جهاد تنبین توصیه کردن که بایستی به اون بپردازیم، انشاءالله بتوانیم حق مطلب رو عرض کردم ادا کنیم. در ارتباط با بحث تشکیل حکومت برای توسط صالحان و پیامبران برای برپاسازی قسط و عدل در حوزه عدالت تعریف شد، یعنی اساس تشکیل حکومت ها بر پایه قسط و عدل، اگر نه صرف حکومت که هدف نبوده. ما این رو بایستی توجه بکنیم و آیات قرآنی نیست بر این قضیه دلالت داره،
یعنی ضمانت اجرای قوانین نیازمند حکومت است.
علاوه بر سابقه‌کارهای قانونی در قانون اساسی، همه ارکان حاکمیت و مردم نسبت به برپایی عدالت مسئول و حقوقشون به رسمیت شناخته شد. قانون اساسی ما هم در تبیین موضوع عدالت اینچنین در اصول متعددش اینچنین آورده که در اصول متعدد راه‌های نیل به عدالت و تجلی اون تقسیم شده و برای اون سازوکارهای مشخصی هم تعریف کرد، از جمله وجود قوای سگانه و تبلور قوه قضاییه به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در اونجا دیده شده، که این دستگاه حاکمیتی یکی از آقایان میگفت، میگفت که در حالا بحثای دانشگاهی بود، میگفت که این تجلی عدالت چگونه صورت میگیره. من با مثال عرض کنم، ما یه قانونی داریم، قوانینی داریم، قوانین ماهیتیه، محتواییه، با ماهیتی یا محتوایی. خب این قوانین مثل قانون مجازات اسلام، خب یه قوانینی هم داریم به نام قوانین شکلیه، مثل قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی انقلاب در امور مدنی.
بله،
اینها قوانین ماهیتی خودش به خودی خود که اگر وجود داشته باشه اینها کارساز نیست. وقتی میتواند عدالت متجلی بشود که توسط قوانین شکلی این محقق بشه، یعنی به وسیله رسیدگی ها
مجری قوانین،
بعد رسیدگی ها توسط قضات در یک دستگاه حاکمیتی به نام دستگاه قضایی این تجلی پیدا کنه. وقتی که بر اساس رسیدگی ها قواعد ماهیتی محقق شد، ما میتوانیم بگیم به نحو احسن ها تجلی عدالت کیفری رو در پی داره. در مسائل حقوقی ما تمسک به قانون شکلی، قوانین شکلی، قانون شکلی مربوطه و با استفاده از قانون ماهیتی مثلا قانون مدنی به عنوان قانون مادر، اینها موجبات تجلی چی؟ امور حقوقی میگرده، احقاق حق و ابطال باطل، یعنی اون چیزی که مطلوب در رسیدگی ها. لذا میگیم دستگاه حاکمیتی موظف به پیگیری و برپایی عدالت شد.
بله،
قضاوت یکی از شقوق اجرا و بالاخره به منطقه ظهور گذاشتن عدالت که البته مستحضری قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل با تمسک به اصل تفکیک قوا در صدد اینه که این در این اقدام، در این فرایندها تخلف و تقطیع صورت نگیره، یعنی همونی که گفتم تجلی عدالت، عدالت کیفری و ابطال باطل و احقاق حق به احسن وجه در رسیدگی ها و رعایت قانون صورت بپذیره. اونچه که میتوانیم ابراز بکنیم پس از 40 سال و اندی که از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته، ما باید در صدد رفع عیب در مسیر عدالت خواهی باشیم. خب
بله.
برای اینکه این عیب یا عیوب برطرف بشه و ما به مطلوبیتی که مطمع نظر مسئولین زیمتخر خصوصا ریاست محترم قوه قضاییه در صدر قوه قضاییه، در رأس قوه قضاییه هستیم، تمسک میکنیم به سند تحول قضایی، تحول به تالی قضایی و این تمسک با رویکرد رفع عیوب و تسریع در حرکت به سمت عدالت تبدیل شده. خب یکی از راه‌های رسیدن به این عدالت، سوال میکنید در مجموعه قضایی چی؟ یکی از راه‌های رسیدن به این عدالت بحث استفاده از ظرفیت‌ها در حوزه نظارت که نظارت دستگاه ها بر عملکرد مسئولین مختلف به ویژه نظارت های عمومی بر حاکمیت، که این شرح بسیار مستوفایی داره.
بله.
و اگر ما به این نظارت بپردازیم، نظارت شقوق مختلفی داره. اگر یک چند لحظه حوصله داشته باشید من
بله خواهش میکنم
عرض بکنم، بالاخره روی
جایگاه نظارت و بازرسی در
بله این مکتوباتی که حالا حضیر در این حوزه تحقیقاتی که کردم، دوستانی که مطلعن تحقیقات خوبی صورت گرفته، مثلا در بحث نظارت در حوزه اصلا نظارت چیه، مفهوم نظارت چیه.
بله،
بالاخره ما در بحث‌های حقوقی یک معانی لغوی نظارت رو داریم، یک معانی اصطلاحی نظارت رو داریم که هر زمانی ما سعی میکنن حقوقدان ها معانی اصطلاحی رو به معانی لغوی نزدیک بکنن.
بله.
و یعنی طوری این رو تعریف کنند که به معانی لغوی چیز بشه، نزدیک بشه، و هرگاه اینها فاصله‌ای داشته باشند بنا به نقل اصل، نقل اصل در مقابل شک، اینها میان چی میکنن؟ نقل در مقابل شک، میان تمسک میکنن به معانی لغوی، یعنی معانی لغوی برای ما مهمه. در بحث نظارت ما تو معانی لغوی مفصل داریم، از باب اشراف، لطف، پایش و خیلی از مسائل دیگه که وقت رو میگیره. در ارتباط با نظارت های مختلفی داریم، نظارت استطلاعی داریم، نظارت استصوابی داریم، در مفاهیمی داره در نظارت در حوزه حقوقی که بسیار بحث مستوفایی داره، در علم مدیریت مفاهیمی داره. ناظر و نظارت خصوصیاتی برش در نظر گرفته
شده. همه مجموعه اینها برای جلوگیری از انحراف از قوانینه.
اینها همه بعد در اونجا میاد بحثای حاکم رو داریم، بحثای حکومت رو داریم. ما نظارت رو در حکومت اسلامی داریم به چه شکله؟ بحث تکلیف کارگزاران رو داریم. کارگزار اصلا چی هست؟ این کارگزار باید چه تکالیفی در حوزه نظارت داره؟ نظارت ما چقدر مؤثر در مشروعیت نظام؟ نظارت ما بر قوانین و مقررات چقدر مؤثره؟ نظارت ما بر همین فرایند انتخاباتی که جلوی ماست و درست عمل کردنش موجبات، باز هم عرض میکنم از این کلمه، این کلمه رو استخدام میکنم، موجبات بروز و ظهور و تجلی عدالت صورت میگیره در همین انتخابات. نظارت بر اعمال سقوه، نظارت بر اجرای، حسن اجرای قوانین که مستحضری مثلا در قوه قضاییه، این نظارت توسط یک مرجع عالی به نام دیوان عالی کشور مصرحه در اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده میشه. دیوان عدالت اداری هم به همچنین بر نظارت بر حسن اجرای قوانین رو داره.
درست.
نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها، نظارت بر اجرای حسن اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اعمال همین صدا و سیما یا خود شما که دارین درش فعالیت میکنین، و نظارت بر قوای دیگه. اینها از جمله مواردی است که صورت میگیره. نظارت های سیاسی، نظارت های قضایی، نظارت های اداری عمومی و سایر مطالبی که من میدونم از حوصله شما خارجه. اما نکته ای که میخوایم بهش بپردازیم و استفاده بکنیم که عدالت به هر ترتیب در توزیع منابع و جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادخیز و نیز هموارسازی مسیر برای رشد آحاد جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت‌ها، ویژه‌خواری‌های اقتصادی و فرهنگی، یکی از شقوق اهداف مورد پیگیری مجدانه قوه قضاییه در سال اخیر بود.
بله، و جناب آقای دکتر ستایش،
ما برامون برخورد قاطعانه با فساد، با مفسد، با حتی برچیدن گلوگاه‌های فساد، اینها تکلیف بوده و مجدانه تو این قضیه عمل کردیم.
همینطور
عدالت، مسئله عدالت
درسته
و با برپاسازی قسط جزء آرمان‌های اصلی بشریت و اهداف عالی انبیا سلام الله علیه اجمعین بوده و بایستی ما به این موضوع توجه کنیم و توجه داشتیم و عمل کردیم.
بله.
من به شما عرض بکنم،
ستایش، خواهش میکنم، من بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. ما فرصت هم محدود هست دیگه، باید خدافظی بکنیم با شما و من فقط از کلام خود شما وام میگیرم به این جهت که بله ما برنامه ازانگاهی داریم، میخواییم که اون زمان برنامه ازانگاهی رو هم انشاءالله در نظر داشته باشیم. دو دقیقه برهمت رو
کنم، ممنون میشم. خواهش میکنم، از من بودوتان که انقلاب اسلامی ما بر پایه پیگیری عدالت و رفع ظلم و تبعیض و احقاق حق مظلومین شکل گرفته، به گونه ای که تأکیدات امام عزیزمان، امام راحلمان که مقدمتا شروع کردم و عرض کردم، بر همین محور استوار بوده و ابراز شده که مستضعفین و پابرهنگان بایستی بر سرنوشت خود حاکم باشند و دست چپاول اونهایی که طمعکارند و طمعکارای بین المللی مطمع نظره از ایران عزیز ما کوتاه بشه. واقعا نکته ای که ما باید همیشه بهش توجه داشته باشیم. اما این در پایان عرایزم در قسمت نهایی موضوع نسبت به چه اقداماتی ما در حوزه چه دستاوردهای ما در حوزه قضایی داشتیم از بابت حالا مثلا در قانون اساسی، محتوا و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضامن عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.
بله.
قانون اساسی ما به عنوان مهمترین قانون کشور و میثاق ملی در اصول 5, 57, 109 صراحتاً به موضوع عدالت توجه کرده.
درسته.
11 اصل از اصول قانون اساسی صراحتاً اعمال عدالت رو در خصوص حقوق فردی تضمین کرده. اصول 22, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 و 43 روح حاکم بر تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عدالت است و عدالت است. و این در واقعی ازم بوضوعتان که بالاخره با مقایسه بکنیم با قوانین رایج دنیا یک بیبدیله، اصلا چیز نداره، دوم نداره. اما در بوضوع قضایی در عدالت نظام اسلامی همین بس که برخلاف روش های معمول انقلاب ها که در بعد پیروزی با کشتار گسترده عوامل رژیم گذشته و اینها کارهای صورت می گرفت، در انقلاب اسلامی مجازات تمام سران و بازماندگان رژیم طاغوت بر اساس احکام شرع مقدس اسلام و با تشکیل دادگاه صالح بوده، استماع دفاع تمام دفاعیات بوده، با رعایت تمام جوانب قانونی صورت گرفته. در زمانی که ملاحظه می کنید در حالی که رژیم منوس پهلوی همه خاندان سلطنت و مسئولان اون عالی رتبه اون زمان غرق در فساد و مسئول از هر گونه پیگرد قانونی بودند، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی با بسیاری از افراد خاص و حتی مسئولینی که در رتبه‌های بالا بودند و منصوبین اونا اگر خلافی صورت گرفته بود برخورد قضایی قاطع صورت گرفته. در ارتباط با فرمان‌های تفصیلی امامین انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با فساد به سران قوا و دستگاه‌های زیرب از برجسته‌ترین نمادهای عزم و اراده رهبری در تحقق عدالت.
بله.
و این دیده میشه. یکی دیگه از نکات عزم کنم و تمام، برخورد قاطع دستگاه قضایی با پرنفوذترین شبکه‌های فساد و مفسدین بزرگ، عینیت یافتن آرمان‌های عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و خیلی مسائل دیگه که اگر بش خواستید بپردازیم. ما در بحث عدالت سیاسی،
درسته، در بحث عدالت جغرافیایی فرصت دیگر خدمتتون باشیم.
عدالت در انتخابات بهتون میگیم انشاءالله.
خواهش میکنم انشاءالله بتونیم به صورت حضوری در استدیوی برنامه در خدمت شما باشیم. بسیار ممنون، سپاسگزارم، با ما همراه شدید و دعوت ما رو پذیرا شدید. تشکر میکنم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
برای ما دعا کنید.
زنده باشید.
دعا خدا نگهدارتون باشه.